در مسئله خیریت وجود صحبت به در دیدگاه عرفان از نقطه نظر عزیمه شهود به نزول مراتب اسماء و صفات برگشت. عرض شد از دیدگاه فلسفی مسئله به وجود فی حد نفسه و به نظر به خود او صرف نظر از اتصال او به مبدأ بحث میشه. یعنی وقتی که یک فیلسوف راجع به خیریت وجود صحبت میکنه، کاری به این که این وجود ارتباطی با مبدأ داره و یا ندارد نمیکنه، به خود او و به روابط بین او و بین سایر اشیاء و موجودات نظر می اندازد و از اونجایی که خود وجود خیر است و این را به عنوان یک اصل مفروض تصور می کند، هر جایی که وجود پای خود را بگذارد اونجا را هم خیر می نامد. مشکلی که پیدا میشه در روابط و در بعضی از موجوداتی که به نظر میرسد وجودات اونها به مرتبه کمال نمیرسه در اونجا پیدا میشه، در ارتباط بین این موجود با موجود دیگر اشکال پیدا میشود و یا در خود نفس موجود در صورتی که به مرتبه کمالیه نرسد و در بین راه آفت و صارفی او را از رسیدن و حرکت به سوی کمال باز ببرد. راجع به این قضیه مسئله قصر رو مطرح کردند و اینکه قصر یک امر نسبی است، یک امر نادر است و جنبه اغلبیت همون جنبه اعتدال وجودی در نظام خلقت در نظام احسن. اشکالی که وارد شد این بود که جنبه قصر اگرچه هم نادر باشد، باز یک مورد کار در باره وجود باری که موجب بشود اون حکمت بالغه او و جنبه عدالت او و جری تقدیر او بر نظام احسن اختلال پیدا بکند، باز همون یک نکته کافی است برای مانعیت و نیاز به ندرت و عدم اغلبیت و امثال ذلك ندارد. این از دیدگاه فلسفه بحث راجع به مسئله خیریت وجود. اما در دیدگاه عرفان مسئله از جای دیگر اصلا بحث میشه. اصلا کاری به این که این وجود در اینجا چه وجهی دارد و چه چهره ای دارد نسبت به این نظر نمیشه. دیدگاه عرفان در مسئله خیریت دیدگاه شهود است، یعنی عارف وقتی که مسئله خیریت و شرعیت میخواد نظر بیندازد، در از اونجایی که اصل اولی خود را بر اساس نزول حقیقت توحید بنا نهاده است، هر وجودی را از دریچه توحید نگاه میکند و به هر وجودی از ناحیه توحید نظر می اندازد. دیدید وقتی که یک دوست بسیار صمیمی وقتی یک هدیه‌ای به شما بده و بعد او از دنیا بره، هر وقت چشمتون به این هدیه می افته به این یادگاری می افته یاد او رو می کنید. یعنی هیچ وقت نظر نمی اندازید به خود این بخواهید تفکر کنید، حالا یه مرتبه ممکنه مثلا فرض بکنید که بخواهید ماهیتش رو در بیارید، خصوصیاتش رو پی ببرید، ولی هر وقت که نظر بر این مسئله می اندازید او در نظر میاد. این مسئله حکایت از این قضیه می کنه که آنچنان یاد او در وجود شماست که نمی گذارد نظر بر چیز دیگری غیر از او بیندازید. یعنی یاد او غلبه می کند بر تفکرات دیگر و در تأملات دیگر. در دیدگاه یک عارف به طور کلی نظر عارف نسبت به موجودات با نظر ما مختلفه. یعنی از دیدگاه یک عارف حقیقت توحید و نزول ذات پروردگار است که در مرایا و در قواره و تعینات جلوه‌گری می‌کند. این مسئله است. یعنی قبل از اینکه بخواهد به او و به روابط بین اشیا برسد، حضور او را در خارج احساس می‌کند. و مگر ممکن است خدا شر باشه؟ مگر ممکن است خدا بد باشه؟ خداست که این حضور در ذات را اقتضا می کند و بین روابط خود او اتصال برقرار می کند. خود اشیا حضور پروردگار است که با هم در تعامل هستند، در ارتباط هستند. خود اشیاء خارجی عبارت است حضور تک تک ذات که در خارج با هم در ارتباط هستند. در اون قضیه مرحوم قاضی که ایشون در مهرتابان یاد آوری می کند، اون مسئله از بین بردن و قتل و غارتی که در نجف اتفاق افتاد و اون رو مطالعه کنید. در مسائلی که برای افراد و مشاهداتی که برای اونها پیدا میشه و احساس توحید در همه ابعاد قضیه می کنند، اونها را ببینید. در قضایا و قصصی که از کیفیت جریان تدبیر و تمشیت امور عالم به دست بزرگان و اولیا انجام میگیره تأمل کنید. به این نکته ما میرسیم که در مسئله توحید خیر عبارت است از حضور پروردگار. خود او حضور دارد در این جریانات و در اون چرا که در خارج متحقق است و لباس تحقق را می پوشد. به مثنوی در داستان ضربت خوردن امیرالمؤمنین توسط ابن ملجم در اونجا نگاه کنید و ببینید که چه خوب این واقعا مرد بزرگ در مسئله تقدیر و مشیت و نزول اراده خدا در اونجا صحبت میکنه و دیدگاه توحیدی را داره در اونجا مطرح میکنه. در روح مجرد به داستان تفکر و کیفیت نگاه مرحوم آقای حداد به داستان کربلا فکر کنیم و ببینیم از چه دیدگاهی این مسئله داره مورد بررسی قرار میگیره. واقعا از چه دیدگاه وقتی که محرم میرسد، تمام ذهن ما به سمت یزید و به سمت شمر و سنان و حسین و به سمت ابن سعد و اینها متمایل میشه و بانیان این مسئله در نظر جلوه میکنند. اگر هم نگوییم که این جنبه غلبه دارد، حداقل با جلوه سید الشهدا برابری میکنند. یک طرف امام حسین رو قرار میدیم، طرف دیگر یزید رو قرار میدیم. یک طرف اون رشادت و شهامت و حریت و آزادگی رو قرار میدیم و در طرف دیگر خباثت و فسق و فجور و ظلم و تعدی و اوصاف ناشایستی که این واقعه را به وجود آورد، این را مد نظر قرار میدیم. خب لازمه مطلب هم همین کیفیته. تا نظر بر کسرات است و نفس درگیر مسائل کسرته، با همون دیدگاهی به این مسئله برخورد میکند که با همون دیدگاه در این دنیا به مسائل برخورد میکند. انسان با همون نظری که در این دنیا دارد، به همین کیفیت با قضیه امام حسین و عاشورا توجه میکند. اما در ایام محرم اولین مسئله‌ای که برای اولیا و عرفا مطرح میشه خود سید الشهدا است، نه یزید و نه شد. خود وجود او و تلالع مقام و عظمت او و بروز و ظهور صفات کمالیه اوست در هر برهه و در هر وقت از اوقاتی که بر اون حضرت رفته. به عبارت دیگر، در دیدگاه یک عارف تمام وجود او از سید الشهدا پره و دیگر جایی را باقی نمی گذارد تا یزید و معاویه بخوان در اونجا رسوخ پیدا کنند. انتقاد کردید. لذا به عاشورا نگاه میکنه و حالت ابتهاج برای او پیدا میشه، حالت غم برای او پیدا نمیشه. به امام حسین فکر میکنه و عشق شوق ندم و ماتم از دیدگان او سرازیر میشه. این عشق عشق شوق، عشق شوق عشقیست که انسان نظره به اون مقام و عظمت و مرتبه وادایی میکند که خدا نصیب این شخص کرده و از اون دیدگاه داره نگاه میکنه و خود رو داره به اونجا نزدیک میکنه. اینی که داره خودش را نزدیک می کند، این حالت برای او حاصل می شود. اما ما خود را دور نگه داشتیم و اصلا به مقام و موقعیت و حالات و اتصال و ربط و ظهور توحید و عشق و بها و بهجت و طلوع صفات پروردگار در روز عاشورا اصلا توجه نمی کنیم. فقط و فقط توجه ما بر کثرت و بر همون جنبه هاییست که ما در روابط خارجی خودمون اون جنبه ها را مد نظر قرار میده. چرا عمر او قطع شد؟ چرا این عضو از بدن او افتاد؟ چرا این شمشیر بر بدن او وارد شد؟ چرا این که میتوانست 70 سال عمر کنه نکرد؟ اگر امام حسین در 80 سالگی فوت میکرد و در مرض از دنیا میرفت، کسی به حال او گریه نمیکرد. خب عمرش کرده دیگه، مگه الان نمیگرد؟ خب عمرش کرده دیگه، زیادی واسه چی بخواد زندگی کنه؟ بخواد چرا ناراحتی های پیری را بکشه؟ اگرم مبتلا به یه مرضی میشد که اون مرض موجب اذیتش میشد، میگه خوب شد که رفت دیگه، راحت شد. نظره بر چیه؟ نظره بر کسرات، نظره بر امور دنیوی است. پس گریه ای را هم که بر امام حسین میکنیم، گریه بر امور دنیوی اوست. چرا عمر نگرد؟ چرا عمر نگرد؟ چرا به جایی که در بستر بیماری فوت کند به تیغ کین از دنیا رفت؟ چرا اینطور شد؟ چرا به جای این که من باب مثال در عیش و عشرت به سر ببرد، این اوضاع و این امور نامناسب و ناملایمات برای او پیش آمد؟ خب این مسئله چیست؟ این مسئله اون نظر قاصر مردم را نسبت به این قضیه می نماید. یعنی در واقع ما در مسئله عاشورا داریم بیشتر به شرور او خود را مشغول می کنیم تا به خیرات او. یک لحظه، یک سر سوزن از اون چه که خدا به سید الشهدا داده در جریان عاشورا اگه برای ما روشن بشه، دیگه تا ابد گریه نمی کنیم. دیگه تا گریه ما اون وقت میشه گریه شوق، همونیست که بزرگان کردند. اگر یه لحظه یک سر سوزن از اون چه که به حضرت زینب داده شده برای ما روشن بشه که این اسارت و این بیا و این برو نتیجه چه بوده، نتیجه چه بوده خب چه حالی برای ما پیدا میشه، چه خصوصیت در ما پیدا میشه؟ درست شد؟ وقت اینجاست که در دیدگاه عارف مسئله از صورت کثرتی خودش به صورت توحیدی خودش تغییر چهره میده، چهره او تغییر پیدا میکنه، همه قضایا میشه خیر محض، همه اون چه که در عالم اتفاق میافتد و ما او را ناراحتی میبینیم میشه خیر محض. منتها خیر در اینجا صورت عوض میکنه، خود خیر مفهومش عوض میشه. خیر به آن چیزی نمیگویند که نفس به او متمایل است، به آن چیزی گفته میشود که باید باشد. وقتی که من مریض میشم و دیگه قرص و شربت مفید نیست، در اونجا آمپول به کار میبرم و آمپولم انسان درد میگیرد، در اونجا دیگر عمل میکنند و عمل هم برای انسان زجرآور است، در اونجا دیگر سر و شکم و دست و سینه و پا را پاره میکنند، ولی این پارگی برای انسان خیر است. درست؟ در دیدگاه یک بچه یا یک شخص نادان همه اینها شر است. میگوید پدر من به من ظلم کرده چون مرا به دست تیغ سپرده، میگوید پدر من ظلم کرده چون مرا به دندون سازی برده و دندان مرا کشیدن و من دردم آمده، اما نمیداند که این دندان اگر الان کشیده نشود بعدن برای او مشکلاتی ایجاد میکنه که خود او بعدها پدر را در تقصیر در این مسئله ملامت میکنه. خب خیر در اینجا چیز؟ خیر در اینجا عبارت است از اون مسئله و اون امری که توسط مشیت پروردگار در عالم تحقق پیدا می کند، اون خیر است. پس اون جنبه ارتباط با او، همون جنبه ربطی مسائل با اوست که به او خیریت می دهد. افراد اگر نباشند مسئله اتفاق نخواهد افتاد. تا افراد مختلف نباشند قضیه اتفاق نمی افتند. اتفاق نمی افتند. پس همه اونها خیر است. در این این که اونها خیر است، در این حال مسئله مورد تکلیف و الزام و التزام است و این منافاتی با خیریت نداره. وقتی که میگیم وجود یزید خیر است، وقتی که میگیم وجود قاتلین خیر است، نه به این معناست که اونها در بهشت متنعمند، یعنی وجود اونها سبب برای بروز این مسائل و این جلوات هست. اگر اونها نبودن چطور نمیشد؟ اگر سید و شهدا در بین راه از اسب روی زمین میافتاد و از بین میرفت و فوت میکرد، کسی بر اون حضرت گریه نمیکرد. خب از اسب داره حرکت میکنه، افتاده زمین دیگه، و این همه میافتن میمیرن. در این روزها چقدر مسابقه اسب سواری میکنن، دارن راه میرن، پرد میشن، خب میمیرن دیگه. که کسی نمیاد که فرض بکنیم که چیز کنیم، یا این که فرض بکنیم که اگر من باب مثال یکی از ائمه بره در، فرض بکنیم که دریا بخواد بره شنا بکنه و شنا بلد نباشه و اتفاقا موج بیاد و او را غرق بکنن، خب کسی گریه نمی کنه. اما موسی بن جعفر که میره در زندان و از این زندان به اون زندان منتقل میشه، تا بعد در اون زندان کذایی همه میزنن رو سرشون. خب در حالتی که همین زندان را وقتی که شما مقایسه کنید، میبینید برای موسی بن جعفر عین خیره. مقام امامت او که به واسطه رفتن زندان تغییر نمیکنه، موسی بن جعفر امام است، چه بیرون زندان چه داخل در زندان. عوالم ملک و ملکوت را میگرداند، چه در بیرون زندان چه در خود زندان، برای او که تفاوتی نمی کنه. تازه این زندان موجب قرب و مقاماته، پس کجای این شرطه؟ اما صحبت در این است، اون هارون که این عمل را انجام میدهد، آیا اونجاش در بهشت جنات و نعیم است و معاقب نیست؟ اون یه مطلبی است که به ارتباط این قضیه با نفس او برمیگردد، نه اینکه جنبه شری دارد. نه، نفس عمل در خارج خیر است. دستور میده موسی بن جعفر رو بیان زندانی کنه، او خیال میکنه که حالا با این دستور آمده و ملک و سلطنت خود را ابقا کرده و موجب هلاکت موسی بن جعفر شده، در حالتی که نمیداند موجب مقام و رشد موسی بن جعفر شده. او خیال میکند که با این دستور آمده و امام را در مرتبه بندگی خود آمده محدود کرده. نمیداند موسی بن جعفر امام است، چه در بیرون زندان و چه در خود زندان. در امامت امام که نمیتواند دخل و تصرف کنه، در محدودیت برای حیطه تصرف امام که نمیتواند ایجاد کنه. اون به خاطر خیال خود و انتصاب این قضیه به خود میاد این کار انجام میده. اگر این مسئله را به اون نسبت بدهد، نه اصلا عقابم نمیشه، اصلا عقابم نمیشه. اگر این آوردن و بردن جوری باشد که منتصر به او باشه، نسبت به او داشته باشه، خب این دیگه در این صورت که معاقب نیست. اگر انسان بداند که از طرف مولا موظف است که این کار را انجام بده، از طرف مولا موظف است انجام بده، و طبعا اون شخص که این را ملامت نمی کنه، مسئله به مولا برمی گرده. اما وقتی که یه نفر سر خود بیاد یه عملی را انجام بده، یخش رو میگیرن، گریبانش رو میگیرن. برای چی شما این کار داری انجام میدید؟ برای چی انجام میدید؟ اگر مأمور با سند قبض بخواد بیاد در منزل، خب مجبور انسان باهاش بره. اما اگر یه مأمور خودش بخواد بیاد انسان جلب کنه، میگن شما چی هستی که داری میای منو جلب میکنی؟ برو بیکار. درست شد؟ اشکال در اینجا این است که این امور به خود نسبت داده میشه، انسان گیر میافته. اگر انسان به جایی برسد، نه اینکه خیال کنه، اینطور کشکم نیست، اگر انسان به جایی برسد که امور را به او نسبت بدهد، دیگه در این صورت اصلا معاقب نیست. عملی را که ما انجام میدهیم در ارتباط با محیط و خارج و یا منزل و هر کسی دیگر، اگر به حساب خود بگذاریم، فردا باید حساب پس بدیم، اگر به حساب او بگذاریم، نه حساب پس دادن هم نداریم. ببینید اصلا به طور کلی شکل و صورت مسئله تغییر پیدا می کند، چون او که شر نیست، او خیر محض است. اینجاست که خواجه می فرماید پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. خطا بر قلم سون نرفتن یعنی اون حقیقت توحید در همه مرایا و در همه جلوات آمده ظهور پیدا کرده. این معنای خطا بر قلم سون نرفتنه. ببینید من در بین همین صحبت گفتم خود اون شخص در ارتباط با این قضیه چه نظری داره.
شما کسی که فاعل خیر و فاعل عمل خیر رو تقویت میکنید؟
بله تقویت میکنید. به خاطر اینکه نسبت به خودش میده. ما دو نظر نسبت به این قضیه میندازیم. یک نظر نسبت به اصل فعل، جنبه فعلی را در نظر میگیریم. یه نظر نسبت به فاعل. لذا در بحث تجری بحثی نمی کنن قبح فعلی دارد یا قبح فاعلی دارد. ما نمیتونیم فاعل رو از فعل جدا کنیم و ما نمیتونیم یکی مسئله را بدون. اون فعلی که در عالم انجام می شود اون فعل حسن است. عمل هارون که موسی بن جعفر رو می آورد نفس این عمل حسن است. هر قدمی که حضرت برمی دارن برای حضرت حسنات رو می سن. از این زندان میرن میشه حسنات، اون زندان میرن میشه حسنات، همینطور در هر زندان تا به اون فرض بکنید زندان آخر و خب مراتب شدت و فلانی حقا، در همه اینها چی حسناته. اون ضربی که الان داره میزنه موسی بن جعفر و اون شخص هندی ابن شاهی که داره ضرب میزند، نفس اون ضرب که موجب تعلم است، خود اون فعل خودش حسنه، خود اون فعل. حالا این که داره این عمل رو انجام میده به چه خیال انجام میده؟ به خیال بعد داره انجام میده، بعد از او، به نظر دوری از او داره انجام میده، نه به نظر قربه به او. به نظر قربه اگه مثلا انجام بده که نمیزد، به حساب میکرد. این در خیال خودش داره انجام میده، پس تمام عقاب و تمام عذاب بر اساس خیاله. یعنی عقاب بر اساس انتصاب است نه بر اساس خود فعل. نفس عمل هارون خودش بیاد به نفس خیره. بله ما از این نظر دست هارون هم میبوسیم، چون هارون موجب شده است که موسی بن جعفر با این عمل به این مقام برسه، خیلی هم از او تشکر میکنیم. ولی به خودش که وقتی میخوایم برسیم و دیدگاه خودش و تخیل خودش لعنش میکنه. چرا؟ چون این فعل رو به خود داره نسبت میده، به اون نسبت نمیده. اگر جنبه فاعلی با جنبه فعلی یکی شد، این میشه عمل اولیاء خدا. اگر جنبه فاعلی با جنبه فعلی دوتا شد، مقام تکلیف. مقام تکلیف و مقام اختیار اینا برای خاطر این جهده. لذا میفرماید در مصرع بعد، آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد. نمیخواد خواجه در اینجا بگوید چه خطا این نیست. خطا در جنبه فاعلی است، نه در جنبه فعلی. در جنبه فعلی مصرع اوله. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، که در عالم وجود اتفاق میفته همه بر اساس مصلحته. مصلحت، حالا مصلحتی که خب اون کیفیت مصلحت رو که قبلا هم بارها گفتیم که انتصاب به اوست، نه اینکه فعل او بر اساس مصلحته. مصلحت نشأت میگیره از عین فعله. اون چه که در عالم وجود اتفاق میافتد حضور پروردگار است در عالم بروز و ظهور. میگن میشه پروردگار در عالم بروز و ظهور شر داشته باشد، یعنی عدم او بهتر باشد از وجودش؟ من که میگم چیزی ممکنه.
نفس الانتساب ونفس هذه المظرة الشرطية التي نعبر عنها أنها مظرة أو عدم اتحاد مقام العلم عن جهة فاعلية
في كل العالم. إن إشكال بسيار إشكال دقيقية كيشون تعدد أجيبك بالفارسي.
نعم لا
ببينيد. پس خود فعل و این برای انسان پیش میاد، یعنی این مسئله که ایشون مطرح کرده، خود فعل یک جنبه دارد و اون جنبه وجودی خودش، اون در اون جنبه وجودی خودش آیا اشکاله؟ اون اشکالی نیست. بالاخره یه چیز فعلت که فعل مستحسنه دیگه. در اون چون این فعل انتصاب به اون فاعل پیدا میکنیم میشه بعد انتصاب فاعل. فرض کنید که یک اسلحه، تفنگ، چاقویی رو شما فرض بکنید که به کناری افتاده. یه وقت این اسلحه رو یه شخص بزرگ 25 ساله 30 ساله 40 ساله 70 ساله دست میگیره و با اون میزنه و یک نفر رو به قتل میرسانه. فوراً میان میگیرنش، میبرن حبسش میکنن، دادگاهش میکنن و چیزی میکنن و اگر مشخص بشه که تعمد داره اعدامش میکنن. یه وقتی این بچه رو بچه 5 ساله 4 ساله بلند میشه میاد. بچه 4 ساله به هوایی که این حالا بسیاری اسباب بازیه دیگه، 4 ساله 3 سال بلند میشه جلو، یکی میگیره به هوایی که اون بابای براش تفنگ خریده، اینم خیال میکنه مثل عموده میزنه، تق اتفاق افتاده، بچه مادرش رو کشته. در همون اوایل انقلابم از این قضایا اتفاق میافتاد دیگه، میآوردن خب بچه 3 ساله رو که دیگه نمیبرن تو زندان، کاریش هم ندارن، نه کتکش میزنن نه تو زندان میبرن، فقط چی میزنن تو سرشون یکی مرد دیگه کاری دیگه انجام نمیدن. شاید یه شیرینی هم بودش بخرن، شکلاتی بخرن، با یکی دیگر هم بزنا چیز کنی، درست شد؟ خب این یه بچه فرض بکنی که 3 ساله. پس مسئله در قضیه عقاب، ببینید عقاب، الان اومدیم تو مسئله عقاب. در مسئله عقاب قضیه به سن برمیگرده، نه به این کشیدن ماشه. در کشیدن ماشه هر دو میکشن. اگر کشیدن ماشه است باید واسه سالم اعدام کنیم، و نه به برآمدن گلوله. در هر دو یه عمل انجام میگیرد و یه زور به کار برده میشه، این میکشه اون هم میکشه، این یکی رو میگیرن اعدام میکنن، پدرش هم در میارن، این یکی بچه رو هیچی برش میکنن، برش کنن برش تو بازی شو کنه، درست شد؟ بعد برن مراسم ختم و این داره دیگه، خاکی به سرشون بکنن دیگه، حالا شده دیگه، میان حالا شده دیگه، عمرش به دنیا نبوده، درست شد؟ شر به سن برمیگردد و به مسائل دیگه. حالا به این زور در واقع انتصاب مسئله است که موجب عقابه، نه خود فعل. اینجا این عملی را که خطا ممکن است تصور بشود، عارف میاد این خطا را از اینجا برمی‌داره. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، یعنی اون چرا که ما خطا میپنداریم، اون این خطا را در انتساب مسئله توحید ندیده میگیره، اون به خود فعل نگاه میکنه، نه به اون جنبه روابطش و انتساباتش. اشکالی که در اینجا ممکنه مطرح بشه این است، اشکال اصل انتساب امر وجودی یا اولا. خب اینم خودش امر وجودیه. در بحث وجود انتساب یعنی چی؟ انتساب یعنی وجود ذهنی. وجود ذهنی بی وجود خارجی گفتیم فعله، مگر وجود ذهنی خودش نوع من الوجود نیست؟ اونیش که الان در این تفکر و در تصورش داره میاره و میزنه و یکی رو از بین میبره، آزا نهمون من الوجود. آیا اگر این وجود نیست، پس بنابراین شما افعال نفسی را انکار کردید و این را از دایره وجود کنار گذاشتید و باطل است؟ لا یقول به احد. اگر این مسئله قسم من اقسام الوجود، همون جنبه خیریت باید در اینجا بیاد. باز دیگه در اینجا چرا عقاب هست برای این مسئله بیاد بکنم دیگه، حالا بذاریم برای فرد شخص. همه چی؟ همه چی وجود داره دیگه؟ صحبت در اینه، عرض ما این بود که خود فعل در خارج خیر بسیار، انتصاب فعل به ما اون موجب برای شرعیت اصطلاح، اون را ما نمیتونیم بهش بگیم خیر. وقتی که یزید داره این کار را به وجود می آورد، چرا ما او را لعن می کنیم؟ چرا نمیگیم خدا رحمتش کنه، خدا پدرش هم بیامرزه؟ بحث خیر می کنی در اون بحث خیر فرق نیست، خود لعن هم خیره، اصلا ما شر رو میذاریم کنار، ولی اون ترتیب اثری که میدهیم با اون ترتیب اثری که نسبت به عمل دیگر میدهیم یکیه. احسن، خیلی خوب، اصلا اسم شر نمیذاریم. این دوئیت از کجا آمده؟ چرا دوتاست؟ چرا ما در اینجا، حالا شما میگی لعنم خیر، اصلا میگیم خیر و اخیرم هست، بالاتر از اصلا رحمت و درود و فلان، درست شد، بالاتر. چرا ما دو جور تعامل داریم؟ یک قسم با اخم و با حالت قهریه و با صفات جلالیه و قهاریه با مسئله برخورد میکنیم، در حالت دیگر با لطف و بشاشت و خنده و ترهیب و تشویق و ترغیب و اهداء از کنی که تحییات و تبریک و امثال زاره. این دو نحوه از کجا آمد؟ احسن، خیلی خواهد، دو گونه بودن اسما. یک جا پس چرا عذاب، پس یک جا چرا بهشت؟ من هم میگم چرا به جای این اونو نبردن تو جهنم؟ چرا جا رو عوض نکردن؟ البته ما این نظر شما رو خیلی میپسندیم، روز قیامت که شد خدا یا ما رو به جای ایشون بفرست، ما میدونم شما مستقیما خلاص بهش بلانه هم ما هم که جا معلومه، شما هم که میگید اینا همه نزول اسماء خدا، ابنا داره جا رو عوض کنیم. نه اینم جزء بحثمون بود، متوجهت کردم. نه دنبالش هم ما چطوری در مقام جمع در مقام جمع چطوری جمع میکنیم بین این دو قضیه، یعنی بین قضیه تکلیف و اختیار و انتصاب نفس و بین دیدگاه توحیدی خودمون. امیرالمومنین هم که در اونجا داره گریه میکنه، دیدگاه توحیدیشو از دست نمیده، در همون موقع داره به مقامات حضرت زهرا نگاه میکنه و در باطن خودش داره اشک شوق هم میریزه. منتها فرق بین امیرالمومنین اینه که نیست او مقام جامعیت داره، در آن واحد هر دو جنبه را حفظ میکنه. ممکنه یه شخصی در یک آن هر دو جنبه را حفظ نکنه، یه جنبه را داشته باشه، اون که کثرتیه اصلا نگاه به توحید نمیکنه، شب باشه میذاره تو سرش. اونی که اصلا وحدتیه، در وحدت داره فقط به اون جنبه نگاه میکنه، اصلا فکرش نمیاد در کثرت تا اینکه بخواد نظر نسبت به کثرت داشته باشه، یعنی متوهل در توحیده. امام مقام جمعی داره، لذا همین امام در زندان چی میگن که چی خلص میارن. همین موسی بن جعفر وقتی در زندان چی میگه، میگه خلص، یعنی نفس امام این دو جنبه را با هم داره، مقام جمعی داره. انشاءالله اگه تفهیم باشه. اون هر کدام اثر خودشون رو میذارن، از جنبه توحیدی این یه اثری داره، هم به نسبت به خود و هم نسبت به اطرافیان و نسبت به یک بقایی رو مثلا جنبه داره. ولی مقام کمال و مقام رشد انسان به انتصاب برمیگرده، به جنبه فاعلی برمیگرده، نه به جنبه خودش. یعنی رشد همیشه در مقام اختیاره، تکامل در مقام اختیاره. ولذا میگن که کسی که من رضی به عمل قوم یحشر و معهم، من احب عمل قوم من اشرح الله و معهم، یا این که فرض کنیم کسی که عمل خلافی انجام میده به قصد قربت، خدا برای او حسنات می‌نویسه، جهت انتصاب دیگه اختیاره. یعنی همه اینا برگشت به وجود ذهنیه، تمام این رشدها و تکاملها و همه اینا همه برگشت به وجودات نفسیه و الا وجودات خارجی. خب یه عملی در خارج مثل سایر اعمال بلند میشه میشینه تو بله.